بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين فکر میکردم بحثی که از روز اول شروع شد در حدی به پایان میرسه، ولی در ضمن روزها و بررسی آیات شریفه قرآن و روایات معلوم شد که میدان این بحث فوق العاده وسیعه که از سه قسمت بحث به یک قسمتش اشاره شد، به این یک قسمت هم به حدود یک دهم توانستم اشاره کنم، مطالب عمده این بحث عظیم قرآنی باقی موند. اگر وجود مبارک حضرت حق صاحب قرآن عنایت کنه، باز هم به زیارت شما مردم بزرگوار مؤمن نائل بشم، عمده مطالب باقی مونده رو براتون خواهم گفت. روز پنجشنبه در ضمن بحث وعده دادم از سوره مبارکه تحریم گوشه ای از نتیجه اقتدای به پیغمبر اکرم رو که در قیامت نصیب اقتدا کننده میشه براتون بگم. متن آیه شریفه رو میخونم، قسمت به قسمت آیه رو تا جایی که فرصت باشه براتون توضیح میدم. از آیات فوق العاده قرآن و در این آیه شریفه پروردگار مهربان سه وعده بسیار مهم همراه با یک خبر بسیار با ارزش به اقتدا کنندگان به پیغمبر داده. ابتدای آیه یکی از زیباترین، بهترین، با ارزشترین موعظه های پروردگاره. یادتون شاید نباشه در ماه مبارک رمضان که بیشتر با قرآن سر و کار داشتیم، قرآن مجید یکی از نامهایی که برای خودش ذکر میکنه که در حدود 51 نام، تمام این 51 نام در قرآن مجید آمده که هر نامی نشونگر هدف قرآنه، که این قرآن برای چی نازل شده. از این 51 نام، یک نامش موعظه است، یا ایها الناس در سوره مبارکه یونس، قد جاءتکم موعظه من ربکم و هدن و رحمتون للمؤمنین. از 51 اسم قرآن، 3 اسمش در این آیه شریفه آمده: موعظه، هدایت، رحمت. در ابتدای آیه سوره تحریم خداوند متعال اهل ایمان رو موعظه میکنه. در این آیه شریفه کاری به کل مردم نداره، خطابش خطاب خاصه، فقط روی حرفش با اهل ایمان و اهل ایمان رو به این حقیقت بسیار مهم که با تجربه‌ای که خود من داشتم و خبری که از وضع خودم دارم، خیلی در جامعه این حقیقت کمیابه، یا به عبارت ساده تر مشتریش کم. حالا من نمیتونم براتون مقایسه کنم، من نه اون علم رو دارم، نه اون آگاهی رو دارم، نه غیب بلدم، اما همین طوری میتونم بگم که انقدر مشتری این حقیقت کمه که روی حساب خاصی که خودم در روایات و تاریخ دارم، از هر 10,000 نفر یه مشتری داره. چیه اون حقیقت؟ که خدا اهل ایمان رو به اون حقیقت موعظه میکنه و یه حقیقت عظیمه‌ایه که اگر اهل ایمان به دست بیارن کل مسائلی که در آیه مطرحه بعد از این حقیقت نصیبشون میشه. انگار خداوند متعال تمام وعده هایی که در این آیه داده و اون خبر مهمی که داده تحققش رو، ظهورش رو، پدید آمدنش رو به زلف این یک حقیقت گره زده. باشه، بقیه اون چه که در آیه شریف هستم پیدا خواهد شد، نباشه ما باید توقع نداشته باشه. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا. تمام لبه تیز آیه شریفه در این بخشش رو کلمه نصوح، نصوح با ساته و هی جیمی، نصوح. این قیدی که خدا به توبه زده که شده توبه نصوح، اگر این قیدو نزده بود فقط میگفت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، توبه شد یه امر طبیعی معمولی ساده. اما این که شخص پروردگار در قرآن کلمه نصوح رو وصف توبه قرار داده که اهل ایمان، مردم مؤمن، اون توبه‌ای که من از شما میخوام و شما رو به اون امر میکنم توبه نصوحه، من اون توبه رو میخوام. خب توبه نصوح چی؟ اولا چرا به اهل ایمان میگه توبه کن؟ باید به کافران بگه، به مشرکان بگه، به فاسدان بگه، به طاغی‌ها بگه، به یاغی‌ها بگه، به مشروب خورا بگه، به قماربازا بگه، به دارندگان روابط نامشروع بگه. به ما مردم مؤمن چی کار داره؟ و بعدم داره به ما میگه توبه‌ای که من میخوام و مورد قبولمه توبه نصوح، نه هر توبه‌ای. علت این که به ما مردم مؤمن میگه من توبه نصوح میخوام نشون میده که ما مردم مؤمن در اقتدای به پیغمبر اکرم یه اقتدای تام و جامع و کاملی نداریم. گاهی اقتدا میکنیم، گاهی اقتدا نمیکنیم، بعضی چیزا رو اقتدا میکنیم، خیلی چیزا رو هم اقتدا نمیکنیم. حالا من نمیخوام رو منبر بگم که اهل ایمان چیا رو اقتدا نمیکنن. یکی از لنگیای اهل ایمان در اقتدای به پیغمبر سر پوله. تو نماز خوندنشون اقتدا میکنن به پیغمبر، میگن رسول خدا نماز میخونه خب ما باید بخونیم. این اقتدا. پیغمبر اکرم روزه می گرفتن و ما هم باید دیگه. پیغمبر اکرم با زن و بچه خوش اخلاقی می کردن، حالا اونایی که خوش اخلاقی می کنن خب ما هم باید خوش اخلاقی کن. پیغمبر اکرم حق کسی رو پامال نمی کردن، خب ما هم باید نکن. این اقتدا. اما خیلی ها در موارد مالی دیگه اهل اقتدا نیستن. هفته دیگه، یعنی روز پنجشنبه جمعه ای که داره میاد، دخل و خرج رو میرسه میبینه خوب، خدا رو شکر الحمدلله، خودشم با شادی میگه یه کرور شکر، 10 میلیون شکر، 10 میلیارد شکر، حسابا رو رسیدیم و دخل و خرج رو رسیدیم و بدهی ها و بستونکاری ها رو رسیدیم و یه سال خوب خوردیم و خوب پوشیدیم و خوبم سفر کردیم، دخترم شوهر دادیم، پسرم زن دادیم، یه عمرم رفتیم، خرج در رفته 100 میلیون برای ما مونده. حالا قرآن، پیغمبر میگن از این 100 میلیون 20 میلیون تومنشو جدا کن، اسمش خمسه، مدرکش هم قرآنه، از مالت بیرون کن. میگه نه، اینجا دیگه جای اقتدای به پیغمبر نیست. خب جای اقتدای به کیه؟ شیطان. من شیطون چی میگه راجعه به 20 میلیون تومن؟ قرآن مجید میگه، شیطون میگه از شیطان و یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، میگه 20 میلیون تومنه بخوای اینو هم مالت رد کنی، فکر فردا تو بکن، فکر گرونی سالی دیگر رو بکن، اگه گرون بشه، گرونم نشه گرونش میکنم، فکر 5 سال دیگر تو بکن، ندیا دستت خالی میمونه. با خب اینجا جای اقتدایی به کی؟ اگه به پیغمبر اقتدا نکنم، به شیطان. و مواردی از این قبیل، مواردی از این قبیل. حالا مواردش خیلیه، من بخوام براتون بگم خیلی. گندما رو برداشت کرده، جو رو برداشت کرده، چغنده رو برداشت کرده. من به یک کشاورزی در استان خراسان وعده منبر داده بودم، دشت الحمدلله از تهرون رفتیم، یه شهری بود نزدیک 40 فرسخ اون بره مشهد، از جیبمون کرایه دادیم رفتیم، کرایه هم دادیم برگشتیم، خدا رو شکر یک گرونم پول منبر نداد. حالا چرا میگم خدا رو شکر؟ خدا رو شکر برای این که خودش صحبت میکرد، میگفت امسال سال بدی نبود، ما هم گندم داشتیم، هم جو داشتیم، هم چغندر، مقداری هم چی داشتیم، 200 میلیون تومنی موند تو پنگ، چون گندم و جو و چغندر من چقدر طول میکشه، پنگ زمینش که مال خداست، آفتابم که مال خداست، آب چام که مال خداست، آب کوه و رودخونم که مال خداست، هوام که مال خداست، تمام آهنا و لاستیکای تراکتور و پیچ مورام که مال معدنای خداست. چیش مال این آقاست که 200 میلیون گرش اومده؟ هیچیش. از گندمای پارسال و جوهای پارسال و چغندرهای پارسال که همش مال خدا بوده، اونم خودش نکاشته، به کارگر داده کاشتن، 200 میلیون مونده. میگفت حاج آقا خدا برکت بده به این زمین، خدا برکت بده به این گندم، به این چغندر، به این جو، ولی من فقط یه گیر دارم تو زندگیم، ازم نمیاد زکات بدم. یعنی من به پیغمبر نمیتونم اقتدا بکنم. خب به کی باید اقتدا بکن؟ شیطون؟ خدا اینو در آیه میخواد بگه که من ای اهل ایمان شما رو در اقتدای به پیغمبر درست حسابی نمیدونم ایتون. شاد نیستین در این اقتدا، عشق ندارید. اونجایی که اصلاً بحث اسکناس نیست و مفت همون میشه اقتدا میکنید، اما پای پول که میاد شکست میخورد، اقتدا نمیکنید. عربه نشسته بود این مادر داغ دیده گریه میکرد، یه راگذرم اومد تو بیابون بره، گفت چرا گریه میکن؟ گفت همش هم مال دنیا، همین یه شطور رو دارم، اینم داره میمیره. گفت خب چرا داره میمیره؟ گفت گشنش. گفت چیزی نداری بهش بدی؟ گفت چرا، 40-50 تا نون تو این بخچه هست بارش بوده ورداشتم. خب دو تا نون بهش بده بخوره نمیره. گو نه، گریه مفتیه، هر چی دلت میخواد من عشق میریزم، اما نون، من 3 تا نون بدم به این شطور، خب به درک که میمیره، پس بیمیره. اونجایی که دین مجانیه اقتدا میکنه، اونجایی که دین هزینه داره نه، اونجا دیگه جای اقتدای به رسول خدا نیست. خب به کی باید اقتدا کرد؟ شیطان. یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، توبو الالله، از اون مواردی که به پیغمبر اقتدا نکردید و گناه حساب میشه و گناه عظیم و بزرگ و سنگینه، توبه کنی، برگرد. اما چه توبه‌ای؟ نسوها، توبه نسو. توبه نسوح چیه؟ ما باید در توضیح آیات قرآن لغات رو ریشه یابی کنیم. لغات، کلمه نسوح داستان نیست، شخصم نیست، یه لغات بر وزن فعول، نسوح، فعول. شکور یه لغت که در قرآن به کار گرفته شد، یعنی چی؟ ما باید ریشه یابی لغوی بکنیم، یعنی بریم سراغ عرب، از عرب واقعی که پدر مادر و جد و آباد عرب اهل زبانه بپرسیم نسو یعنی چی که خدا در قرآن آورده؟ پاسخ: نسو صفت توبه است. خدا می فرماید یه توبه جدی که تا آخر عمرتون نشگنه این توبه. این توبه نسو. شوخی با من خدا نکنید، داغونتون میکنم. کاری نداره که بخواد کشاورز رو داغون کنه، میگه پیچموره خورشید و پیچموره زمین و پیچموره خاک و پیچموره هوا و پیچموره آب دست منه. کاری نداره، سال 200 میلیون گرد میاد به 84 آبی که تو زمینته. اصبح ما اکم غورا فمن یعتیکم به ما این معین. یه دستور به آبای چاه بدم که کل آبا تلخ و شور بشه، حالا بیا با این آب کشاورزی کن، اصلا کل زمینتو میسوزون. این اصبح ما اکم غورا، اگر آب این شاه ها و رودخونهاتون تلخ و شور بشه و آتیش بشه به جان گیاه، فمن یعتیکم به ما این معین، کی میخواد براتون آب شیرین بیاره؟ از کجا میخواد بیاره؟ خب من به بارونم میگم تلخ شو و شور شو، با آفتاب میگم فتیلتو بکش پایین، حرارت به اندازه نده به زمین که هیچ دانه ای سبز نشه. کاری نداره، کاری نداره. منی که ول ارض المیتت و احییناها هستم، خب به خاک مرده زمستون میگم بهار داره میاد، زنده نشو. چیکار به بهار داری؟ تو هست زنده نشو، بیدار نشو، بیدار نشو. یا کاری نداره برای من که همچین جیگر تو آتیش میزنم، میذارم محصول درآد، بعد یه 20 دقیقه بارون سیلاسا به آسمون میگم بزن پایین کل زراعتو بشوره ببر. کاری نداره برای من که تو با کی داری می جنگی؟ پول کی رو داری می خوری؟ به کی داری دهن کجی می کن؟ باز در قرآن میگه من اگر به گناهانتون شما رو جریمه بکنم، یه موجود زنده رو زمین نمیمونه. من یه ذره جریمه میکنم، از بیشتر گناهانتونم گذشت میکنم. یعفو عن کثیر، از بسیاری گناهانتون گذشت میکنم. ولی با این گناهانی که تو کره زمین رواج داره، نه شما، یه حیوانم نباید زنده بمونه. توبه کنید. از اون مواردی که به پیغمبر اقتدا نمی کنید بیان اقتدا کنید، اقتداتون رو هم ادامه بدین تا آخر عمر نشدن. اگر این کارو کردی، توبو الالله توبتن نسوها، من چی کار میکنم براتون؟ عصا چقدر آیه آیه عجیبی. عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ذنوبکم. من تمام گناهان گذشته شما رو میبخشم، آثار گناهتونم از بین میبرم. دیگه چی کار میکنم؟ و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، خودم دستتونو میگیرم وارد بهشتی میکنم که از زیر درخت ها و قصرهاش نهرها جاریست و به بهشت زیبایی میده این جریان نهرها و رودها و آبها. این سه وعده. عصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. این سه وعده رو کی میبینید براتون تحقق پیدا کرده؟ اونم وعده خدا که اصلا وعده خلافی نداره. ان الله لا یخلف المیعاد. وعده خلافی در حریم مقدس او وجود نداره. کی؟ یومه، روزی که لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه، در آن روزی که خدا نمی گذارد پیغمبر و هر کی به او واقعا اقتدا کرده روی خاری و ذلت رو ببینه. اون روز روزیه که پیغمبر و هر کی بهش اقتدا کرده فقط عزت میبینه، آقایی میبینه، عظمت میبینه، کرامت میبینه، بزرگواری میبینه. یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا معه. از توبو الالله توبتن نسوها پیداست روی حرفش با کسانیه که اقتدای کامل ندارن. و الذین آمنوا معه پیداست حرف کسانی رو داره میزنه که به پیغمبر اقتدای کامل دارن. بعد میگه این پیغمبر من قیامت که در اوج عزته، اونایی که بهش اقتدا کردن یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، اقتدا کنندگان به پیغمبر یه نوری که نور ایمان و اقتداشونه پیش روی اونها و از دست راست اونها، این نور در حرکت، اینا در اون تاریکی متراکم محشر از برکت این نور به طرف بهشت حرکت میکنن. نوریه که هدایتشون میکنه، جاده رو گم نمیکنن، منحرف نمیشن، تو کوچه پس کوچه های قیامت گیر نمیکنن. نورهم یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، اینا با این که یه چنین نور با عظمتی رو دارن جلوشون رو روشن کرده، بهشت رو دارن میبینن، و در سایه این نور در حرکتن دعا میکنن این اقتدا کنندگان، ربنا اتمم لنا نورنا، خدایا این نور ما رو کامل کن. کامل کن یعنی چه؟ شما که نور دارین، دارین از برکت این نور جاده رو میبینین، بهشت رو میبینین، جاتون رو میبینین، چی میخواین دیگه؟ نور ما رو کامل کن یعنی چی؟ یعنی خدای ما با این نور راه رو داریم میبینیم، بهشت رو داریم میبینیم، نعمتهای بهشت رو داریم میبینیم، جاده رو گم نمی کنیم، ولی میخواییم این نور رو چنان در ما کامل بکنی که ما با چشم دل هم خودتو ببینیم. ما قانع به بهشت و جاده بهشت نیست، ما میخوایم نورمونو کامل بکنی، در این نور اولیاء تو ببینیم، ابراهیمو ببینیم، اسماعیلو ببینیم، و از همه بالاتر نور ما رو چنان کامل کن که ما با این کمال نور لیاقت دیدن حسین تو پیدا کن. این دعا مال قیامت و نه مال دنیا. معلوم میشه قیامت هم میشه دعا کرد، معلوم میشه قیامت هم میشه گدایی کرد، معلوم میشه قیامت هم یه ذخیره هایی برای ما هست که با دعا باید بخوایم اون ذخیره ها. اتمم لنا نورنا وغفر ذنوبنا. خدایا بالاخره تو پرونده ما مردم مؤمن یه مراحلی بوده که اقتدای به پیغمبرت نکردیم، اونا رو از ما بیاموز که همچین ما این روزی که از مادر متولد شدیم پادر بهشت تو بگذار. و آخر حرفشونم اقتدا کنندگان به رسول خدا، به پروردگار میگن اون چه از تو خواستیم خیلی راحت از دست تو بر میاد، انکه علا کل شیئن قدیر، هر کاری از دست تو بر میاد. بخوای نور ما رو کامل کن، بخوای ما رو بیاموزی، بخوای ما رو به مراتب عالی و درجات بالای بهشت برسون، میتون. بله میتونه. خدایی که یونس رو چند شبانه روز تو تاریکی دریا، تاریکی شب، تو تاریکی معده نهنگ که هر غذایی رو بهش بدن هضم میکنه، نگرش داره، به معده نهنگ بگه غذایی که میاد در تو اونو هضم کن، ولی یونس رو هضمش نکن، نگرش. اگه یونس رو میخواستن پیدا بکنن کی میتونست پیدا بکنه؟ و چند میلیون ماهی رو نهنگ رو باید سید میکردن، میکشیدن بیرون، شکمشو پاره میکردن ببینن ایشون اونجا هست یا نه. تو کی میتونست پیدا کنه یونس؟ کی میتونست نجاتش بده؟ حالی یونس دادم بکشه از تو معده که صدای یونس شنیده میشه، بعدم تو اقیانوس به نهنگ گفتن برو اون وسط و برو زیر آب، برو اصلا تو تاریکی آب، فنادا فی الظلمات. کی میخواست پیداش کنه؟ کسی نمتونست پیداش کنه. فنا داف الظلمات، ان لا اله الا انت سبحانکم انی کنت من الظالمین. وقتی یه پیغمبر به خدا بگه خدای من به خودم ستم کردم، ما چی باید بگیم؟ ولی خاص خدا میتونه خواسته رو برآورده کنه. و نجیناه من الغم، از غصه نجاتش دادم. به نهنگ گفتم آروم آروم برو کنار ساحل، خودتو بکش رو شنا. یونسو خیلی آروم از شکمت بده بیرون، پرتش نکنی. چند شبانه روز تو معده تو، گوشتش، پوستش، استخوناش نرم شده. ای بخوای استفراغ بکنی بیندازیش بیرون، خود دست و پاش قلم میشه. آروم این مهمان منو ببر کنار ساحل، بذارش بیرون. نهنگ یونسو گذاشت کنار ساحل، خودش رفت تو امواج دریا. در جا پروردگار به باد امر کرد که این کدوهایی که ترک داره، کدو حلوایی های بزرگ، باد یه چند تا دونه از این تخم کدوها رو ببر دم شنای ساحل، اونجا بکن زیر خاک، خاک بریز ای باد. سریع هم به زمین خدا فرمود سبز شو یه خودم بلندتر، تا صبح نشده آفتاب نزده برگای پهن تو سایبان کن، از بنده من و مهمان من پذیرایی کن که آفتاب اذیتش نکن. بعد آخر آیه خیلی قشنگه، به شما میگه، میگه دیدید من با یونس چی کار کردم، چجوری نجاتش دادم، چجوری از شکم نهنگ درش رو بردم، چجوری تخم کدو رو ریختم کنار ساحل، چجوری تخم کدو به سرعت اومد بالا، آفتاب نزده برگای پن دست به دست هم دیگه دادن، برای یونس سایبان شد. و کذالک ننجل مؤمنین، همین جوری شما مردم مؤمن و قیامت و دنیا از گرفتاری نجات میدم. من بلدم، تو کار خود با خدای خود انداز و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. تو با خدای خود انداز کارو دل خوش. کنار خیمه زینب کبرا سوال کرد، سوالا نه سوال اعتراض، سوال واقعی. گفت حسین جان الان که تو رفتی کشتنت، ما که دیگه مردی تومون نمونده، فقط یه بیمار رو دستمونه. قمر بنی هاشم که نیست، اکبر که نیست، قاسم که نیست، تو که نیستی. ما از کربلا تا شام، از شام تا مدینه تکلیفمون چیه؟ ابی عبدالله فرمود خواهر خدا، خدا اکبر نیست، خواهر خدا که هست. قمر بنی هاشم نیست، خدا که هست. حسین برادرت نیست، خدا که هست. دیگه برادر رو ندید تا کی؟ تا طلوع آفتاب روز یازده. اولا وقتی اومد کنار بدن، به فکر افتاد که من درست اومدم تو این 72 بدن قطعه که هیچ کدوم سر نداره، لباس نداره. خب این بدن برادر منه. گفت میپرسم از خودش، رو کرد به اون بدن، انت اخی، تو حسین منی و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین پدر منی و ابن امی، تو پسر فاطمه زهرا مادر منی. حسین من، هر وقت میخواستی سفر بری صورت تو میبوسیدم، دلم و آرام میکردم، اما حالا خواهرت میخواد بره. دلم میخواد صورت تو ببوزم، سر تو بالای نیزه زدم. میخوام بدن تو ببوزم، جای درستی نداره. من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم، دیدم دو تا دستش و دو طرف بدن گذار، خم شد لباشو به گلوی بریده قرار داد. بوسیدم اون جایی که پیغمبر نبوسید. زهرا نبوسید، هیدر نبوسید، حتی نصیب سهرا نبوسید. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا، ايد وانصر قائدنا، واحفظ وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی کنیم.